بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب زمان، جلسه دوم، صفحه 174. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در شرایط زمان بود. عرض شد که باید ضامن و مضمون الله هر دو بالغ، عاقل، مختار و محجور نباشند. رسیدیم به ادلهش. خب و اما اعتبار البلوغ، اینا همون ادله عامه ایه که در ابواب دیگه بحث کردیم. شرایط عامه تکلیف لذا مختص به اینجا هم نیست، چون دو طرف عقد در هر عقدی بلوغ شرطه، در اینجا هم بلوغ شرطه. و اما اعتبار البلوغ و ما بعده فی الضامن و المضمون له فانهما طرف العقد، طرفین عقد، ضامن و مضمون لهن. بارها عرض کردیم مضمون ان یعنی بدهکار هیچ تأثیری در عقد زمان ندارد و ذالک معتبران، این بلوغ و اون شرایط عامه تکلیف در مطلق دوتا طرف عقد شرطن. لذا همونطوری که بیع بچه صحیح نیست، زمان بچه هم صحیح نیست. خب و اما اشتراط و عدم فلس المضمون له. چرا مضمون له نباید مفلس باشه؟ چون در واقع مضمون له با فلسش اگر میاد ذمه خودش رو، طلب خودش رو از ذمه آقای مضمون ان به ذمه ضامن منتقل میکنه، در واقع در مال داره تصرفی میکنه. شاید الان و آقای مضمون له سهل الوصول تره و هر گونه تصرف مالی، یعنی چه تصرف مالی در طلبکاری های خودت و چه تصرف مالی در اعیان موجوده توسط آقای مفلس درست نیست، به خاطر که اینا ممکنه خصوصیاتی باشه که ضامن این رو قبول نداشته باشه. فرض کنید که ضامن اینجا بانکه، بعد شما بیاید بگید آقا من ضمانت آقای زید رو از طرف بانک میپذیرم. آقا اون قرما میگن آقا تو بانک با این همه پول ول کردی رفتی ضمانت زید پذیرفتی، دیگه حالا نقل ذمه هم شد، نتونیم بریم از بانک بگیریم، ما این انتقال ذمه تو رو قبول نمی کنیم، چون در واقع ما طلبکاریم. درسته که اسمن تو طلبکاری، ولی واقعا یه که حق مایه که تعلق گرفته. لذا اگر فرد محجور از تصرف در اموالش باشه نمیتونه همچی کاری رو انجام بده. و اما اعتبار و عدم ذکر و اما ادب و عدم اعتبار ما ذکر فی المضمون ان. چرا مضمون ان این خصوصیت نداره؟ فلانه اجنبی عن العقد، و اصلا اجنبیه. الا انه اذا کان. یک دلیل دیگه ای را ایشون میفرمایند. اون دلیل دیگه ای که ایشون میفرمایند اینه که میفرمایند زمانی که مضمون ان میت میتونه باشه، وقتی میتونه مضمون ان میت باشه و نسبت به میت شما میتونی درست کنی عقد رو و گفتی میتونیم از میت ضمانت کنیم، به طریق اولا از بچه، از مجنون و از بقیه کسایی که دین دارن میتونی شما دین رو ضمانت کنی و هیچ چیزی شرط نیست. و اما اعتبار البلوغ و ما بعده فی الضامن و ببخشید علا انهو، دلیل دومی که ایشون آوردن اینه که اذا جاز کونهو میتا، وقتی تو روایت اجازه دادن شما بتوانی ضمانت میت رو بکنی، کما هو مورد و صحیحه ابن سنان المتقدمه که فقط مربوط به اوی هم نیست، بارها بودن در قضایای متعددی چند بار بوده که میتی رو می آوردن پیش پیغمبر، پیغمبر می‌فرمودن بدهی داره، میگفتن آره دو تا درهم بدهی داره، بعد حضرت می‌فرمودن که خب پس خودتون نماز بخونید، من اصلا بر میتی که بدهی داره نماز نمیخونم. دیگه داریم یک جا عبدالله ابن مسعود، یک جا حضرت امین علیه السلام آمدن ضمانت کردن، گفتن ما دینش رو قبول میکنیم، حضرت بعد حاضر شدن برایش نماز بخونن. حالا برای کوچکترین دین حضرت راضی نبودن نماز بخونن، میفرمودن خودتون نماز بخونید. و اما اشتراط و پس بنابراین چون مورد صحیح ابن سنان میته، جاز کونه سبیان او مجنونن او مکرهن او سفیهن، فرق نمیکنه میخواد سبیح باشه میخواد مجنون باشه یا اصلا خودش دوست نداره شما ضمانتش بکنی یا سفیح باشه، لعدم الفرق بل لعل ذالک اولا، اصلا میت هیچ نحوه اختیاری در مالش نداره و هیچ نحوه اختیاری نداره. باز اقلا یا آقا که یک نحوه اختیاری ممکنه بعدا براش حاصل بشه، در میت امیدی که بعدا مال پیدا بکنم نمیدید، ولی مجنون میگی بالغ میشه، ببخشید عاقل میشه، بچه میگی از خونم ممکنه به بلوغ میرسه و علی القاعده اونجا می توانی شما بگی آقا صبر کن حقت بعدن بگیر از خودش، ولی در اینجا که اصلا ممکنم نیست گفتن اشکال نداره چی بیرسایی که اصلا ذمه‌ام درش تصویر داره در آینده که بتونه پرداخت کنه ذمه‌شو. و اما اشتراط و عدم فلس المضمون له، کسی که مضمون له چرا نباید مفلس باشه؟ ایشون میفرمایند فلان المفلس نسبت به مضمون له، نسبت به ضامن یه بحث، نسبت به عرض کنم خدمت شما مضمون الله هم هست، نسبت به مضمون الله یه اختلافیه، جلسه قبلم خدمتون توضیح دادم، نسبت به کسی که میخواهیم زمانش رو بکنیم، آقایون میفرمایند مفلس ممنوع از تصرف در اموالشه، یعنی اینکه نمیتواند عین اموالش رو منتقل بکنه به کسی دیگه ای، ولی وقتی قبول زمان میکنه نقل دین میشود از ذمه به ذمه. لذا مشهور قائلن که مضمون الله اگر مفلسم بود اشکال نداره، هرچند به لحاظ اوغلایی عرض کردم که این که داره نقل میکنه ذمه رو از طلبش رو از ذمه یک کسی به ذمه دیگه، به نظر میسینم جزء تصرفات در امواله و ممکنه کسی بگه علل قاعده اشکال داره، مثلا این حکم ممکنه بگیم خلاف قاعده اوغلایی است، ولی بعضیا قبول کردن مثل آقای ایروانی که میفرماین اما اشتراط و عدم فلس المضمون له فلان المفلس ممنوع من التصرف في امواله ولو بنقلها، و نه ببخشید اشتراط عدم فلس، همین که عرض کردم همون تقریب درست بود دیگه، اگه گفتیم باید مفلس نباشه نمیتونه منتقل بشه، به خاطر همین که گفتیم، به خاطری که ممنوع از تصرف در اموالشه، یکی از اموالم طلبکاریاییه که در ذمه دیگری طلب داره، چرا عرض کردم بخواد برای خودش ذمه جدید درست کنه، در فقه شیعه ایجاد تعهد جدید برای آقای مفلس اشکال نداره، طرف مقابلم میدونه که این مفلسه، ولی در جایی که اگرم ندونه مفلسه بعدا خیار پیدا میکنه، ولی در جایی که اینجوری نیست و اصلا نمیخواد تعهد جدید درست کنه، میخواد تو دامنه تعهدات سابق دخل و تصرفی بکنه، طلبی که از یکی داره جا به جا بکنه، اینها معلوم نیست درست باشه. و من مشترات و عدم فلس المضمون له، چون مفلس ممنوع تصرف در اموالشه، ولو اینکه نقل بده مالش رو طلبش رو از ذمه آقا به ذمه دیگری، مثال که دادم شما بیاید ضمانت بانک رو ول کنیم بیاید به شخص منتقلش کنی، و واضحون ان لازم قبولهی از زمان، اگر قبول کنه زمان رو یعنی دین خود و طلب خودش رو از ذمه یک نفر به ذمه دیگه منتقل کرده، این نحوه تصرف در مالیه. ولی ضامن چرا نباید مفلس بشه؟ به خاطر همین نکته که گفتم، چون ضامن فقط یک تعهد دیگه میخواد براش درست کنه، تر مضمون اون آقایی که مضمون الله میدونی آقا مفلسه، خب قبول نکنه، مجبور که نیستی که قبول بکنی که. و اما عدم اشتراط فلس ضامن فلان المفلس ممنوع من التصرف في اعیان امواله، یعنی در عین اموالش که در ذمه دیگرانه یا در عالم خارج موجوده دون ذمتهی، ولی که میتونه در ذمهش تصرف کنه، ذمهش رو جا به جا کنه. و واضحون ان لازم قبوله زمان نقل و دینهی من ذمتن الى ذمتن، روشنه که لازمه این که زبان رو قبول میکنه اینه که نقل میشود دینش از یک ذمه به ذمه دیگر. و اما عدم اشتراط فلس زمان، این که آمدیم فلس و زامن ایرم تو خب، و اما عدم اشتراط فلس و ضامن فلان المفلس ممنوع من التصرف في اعیان امواله دون ذمته، و هل يحتمل عدم جواز اقترازه، آیا محتمله که بگه میبنده خدا قرض نمیتواند بکند؟ این هم این دلیل. آمدن گفتن بریم سر استدلال بعدی، سومین شرطی که بیان میکنن تنجیز علل مشهوره، مشهور قائلن که این عقد باید تنجیز باشه، همونطور که قبلا هم گفتیم این یک دلیل خیلی قوی و محکمی جز همین اجماعی که آقایون اعلام میکنن نداره. قبلا ادلهشو بررسی کردیم. ان تنجیز علل مشهور فلا یسه لو قال انا ضامنون، درست نیست اگر بگه که مثلا لو قال بگه انا ضامنون ان اذن لی فلانون، اگر بابام اجازه داد من ضامنم، یا بگه ان لم یفل مدیون دینهی، اگر زمان اول رو مشروط کنه درست نیست، ولی زمان دومی که اصلا ماهیتش ماهیت مشروطه، فرق میکنه بین این که شما یک عقد منجز رو بخواید معلقش کنی یا نه یک قراردادی ببندی که اصلا اصل این قرارداد لویه. مثلا مثل صلح اصلش لویه، یعنی اگر تو از من طلبی داشتی آن طلب بخشیده شده باشد، اگر نداشته باشی که معنی نداره. اینجا هم بعضی از چیزا لویه، اگر او نداد من میدهم، این اصلش درش لویه. اجل لا یعتبر ذلک فی الزمان بالمعنى الثانی، اونم نه به معنایی که در اونجا میشه عقد رو معلق بکنی، یعنی اگر بابام اجازه داد من اگر زید نداد میدهم، این بعضی وقت تو بحثا خلط میشه. در اونجا هم عقد باید منجز به این معنا باشد که الان شما باید زمان رو انجام بدی، یعنی الان باید انشاءت محقق باشه، تحقق و قصد انشاءت معلق نباشه، ولی ممکنه منشأت معلق بر چیزی باشه. اون چیزی که در انشاء درسته اینه، و لذا تو حرف جاهای دیگه هم مشهور میگن ما الان انشاء رو منجز انشاء میکنیم، ولی مورد انشاءمون معلقه. لذا اگر اصل اون ماهیتی که میخواهی انشاءش بکنی امر معلق نباشه، امر مردد نباشه، که علی‌القاعده اگر میخواهی انشاء مرددش بکنی بازگشتش به تردید در اصل انشاء این میشود باطل. هر جا باطله نگاه کنید همینه، یعنی یه امریه که اون ذات امر منشأ خودش تردیدی نیست، فروشه. پس اگر میخواهی فروش بطیه، اگر میخواهی تعلیق بیاری باید بیاری تو انشاء، یعنی بگی اگر اینجوری بود من این انشاء بطی رو میکنم، لذا اینا میشود تعلیق و میشود باطل. ولی اگر نه، الان دارم انشاء میکنم که امری را که خود اون امر امر معلقه، اون امری که دارم انشاء میکنم زمانه در فرض ندادن زیده، ولی در معامله بی ما بی در صورت رضایت نداریم، بی یعنی نقل و در انتقال ملکیت، لذا اگر بخوایم این رو معلقش بکنیم تعلیق برمیگرده به خود چی میشود؟ به خود انشاء. یعنی اگر بابای من رضایت داد من انشاء میکنم این امر منجز را، یعنی این رضایت پدر، یعنی انشاء میکنم امر منجز را بنابر رضایت پدرم. ولی یه موقعی نه، انشاء میکنی یه امر رو که خودش محققه، رضا آیروانی اینجا باز نکردن، ولی اینها رو به لحاظ تحلیلی دو جور تحلیل میشه. یه مواردیه که بازگشتش برمیگرده. لذا اگر شما آمدی گفتی که آقا چرا در عقد بی مشروط تنجیز و شرط دونستن؟ به خاطر این تنجیز و شرط دونستن که ذات عقد بی عقد منجز، عقد معلق نیست. هرچند تو لسان بعضیا این باز نشده و این چیز هست، این اختلاف هست که دقت نکردن فرق بین تعلیق در انشاء رو و تعلیق در منشأ رو، اینها بعضی جاها تو کبارتا باز نشده. ولی حالا اختلاف نظرم در مقام هست، ولی اون چیزی که به ذهن میرسه اینه که اون مواردی که آقایون اجازه میدن تعلیق در منشأ، یعنی خود منشأ امر معلقیه، ولی یک جایی که تعلیق در انشاء باشه به نظر میرسه انشاء چون امر محققه دیگه نمیشود تعلیق در انشاء داشته باشیم، و به لحاظ عقلایی هم بعضی رو درست نمیدونن. پس اگر بگه انا ضامنون ان اذن لی فلان، چون عقد زمان عقدیه که همین الان میخواهد نقل ذمه به ذمه بکند، درست نیست. یا اگر بگه الا و فل مدیون دینه من ضامنم، درست نیست. اجل لا یعتبر ذلک فی الزمان بالمعنى الثانی، اگه آقایون گفتن در عقود تنجیز شرطه، چه فرقی میکنه بین اولی و دومی؟ جفتش هم که عقد لازم. آقای ایروانی چه فرق میکنه که تو اولی فی الزمان بالمعنى الثانی شرط نیست، تو اولی شرطه؟ فرقش اینه که در دومی مضمون تعلیقیه، ولی در اولی مضمون منجزه. خب و اما اعتبار و تنجیز فی نظر المشهور فقط علله السید الیزدی به قوله لا دلیل علیه بعد صدق الزمان و شمول العمومات العامه الا دعوى الاجماع فی کل العقود، باطلش میکند، که در هر عقدی باطل میشود اگر قرار باشه عقل معلق باشه. و اما عدم اعتبارهی فی الزمان بالمعنى الثانی فلکون القدر المتیقن فی معقد الاجماع هو الزمان بالمعنى الاول. میگن اجم نمیدونیم، فقط مجمعین همه عقدای معلق رو میگن باطله، میگن معقد اجماعش فقط همون عقودی بوده که تصریح کردن، مثل زمان به معنای اول زمان به معنای دوم رو تصریح نکرده، برگردوندن به یه نحوه بفرمایید که عدم وجود دلیل، یک نحوه قصور در خود اطلاق دلیل. میگن اطلاق دلیل این صلاحیت رو نداره که شامل این موارد بشه، ولی به نظر میرسه بحث یه مقداری از فرمایش ایشون دقت بیشتری داره و اینجوری که ایشون فقط میفرماین نیست. چون میگن فلعنه، یعنی همین که عرض کردم که یعنی فرق میکنه بین این که مضمونی که ثابته و غیر تعلیقیه ما بخوایم تعلیقی انشاءش بکنیم، یا نه ذات این مضمون خصوصیتش تعلیق باشه. حالا در هر صورت تعبیر ایشون اینه، فلکون القدر المتیقن من معقد الاجماع هو الزمان بالمعنى الاول است، و اجماع دلیل لبیه، اجماع و سیره چون دلیل لبیان اطلاق لفظی ندارن که بخوایم به اطلاق لفظیش تمسک کنیم، در ادله لبیه به قدر متیقن باید تمسک بکنیم. میفرمایند دلیل لبی اطلاق ندارد و قدر متیقن از معقد اجماع زمان به معنای اولی که در زمان مجمعین در کتابهاشون مطرح بوده. نمیدونیم این کل عقود رو، ولی این عقود و زماناتی که اونها دقت نداشتن رو گفتیم. هرچند شما آمدی گفتی سیره مستمره آقایون تا اون زمان بوده، پس وقتی اجماع داریم در همه عقود چرا این رو در بر نگیره آقای ایروانی؟ و معو، حالا که معقد اجماع که دلیل مخصص ماست تضییق داره و شامل این نحوه از زمانات نمیشه، لا یعود و مانع من التمسک به سیرت العقلائیت و العموم، مانعی وجود ندارد که به سیره عقلائیه و عمومات تمسک بکنیم. حاضا تمام کلام در این بس. بحث بعدی که به عنوان شرط بیان میکنن اینه که میفرمایند باید در اینجا دین متعین باشه. شما همینجوری بگی مال تو رو، خب چقدره؟ 1 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، چقدر منتقل شده به ذمه شما؟ ول مضمون له، باید معلوم بشه ذمه کیه، دین کیه. ول مضمون عن، باید معلوم بشه که مضمون له برای چه کسی میخوای الان ضمانت کنی، ول مضمون عن دین چه کسی را میخوای ضمانت کنی. یعنیش اینجا معین باشه به معنای عدم تردد، نه به معنای که صفات و خصوصیاتش معلوم باشه. یعنی یه نفری میگه آقا من 10 میلیون تومان بدهکارم، میگه آقا خب، او آقا قبول میکنه، زنگ میزنه میگه آقا تو قبول میکنه فلانی 10 میلیون رو ضمانت کنه، او هم میگه بله. شما اصلا نمیشناسه کیه، مردد نیست، معلومه کیه، ولی اینکه صفاتش باید معلوم بشه مشهور فقها میگن ضرورت نداره، هرچند بعضی اومدن گفتن نه صفاتش هم باید معلوم باشه که وجهی هم نداره به لحاظ عقلایی. شما معلومه که به چه کسی، شما نمیدانی ولی فی الواقع معلومه ضامن چه کسی هستی. نمونه واضحش مواردی که چکه، میگه آقا من یه چکی به فلانی دارم، عقد کنم یه دین 800 مثلا 5 میلیون تومانی به یک کسی دارم، ندارم بدم، تو ضمانت منو ملی میکنی؟ میگه بله. میگه خب پس بیا چک بکش، تو یک چک بده. شما اون چک رو میگیری، یک چک 5 میلیون تومانی در وجه حامل مینویسی، خودی آقا میده، او هم میره چکشو طلب میکنه، او قبول کرده تلفنی و شما هم نمیشناسیش و چکم در وجه حامل نوشتی و او رفت برداشت کرد، دیگه کافیه. فلا یسه زمان و عهد دینن، میگه آقا من 50 میلیون تومان بدهکارم، میگه چرا؟ میگه که 5 تا وام 10 میلیونی از جای مختلف گرفتم، میگه یکیش به عهده من، این درست نیست، باید بگه کدوم یکیش. حتی ولو لواحد معین، حتی اگر همه این چکا مال یه نفرم باشه، وقتی شما میخواید ضمانت یه چکشو بکنی باید مشخص بشه کدوم دینه، و ولو لواحد معین باید باشه. فلا یس زمان و عهد دینن ولو لشخص معین الا شخص معین، ولا زمان و دین عهد و شخصین ولو لواحد معین. دو نفر به یکی بدهکارن، میگه آقا دو نفر طلبکارن پولامو نمیدن، میگه یکیشو من ضمانت میکنم من میدم، اینم درست نیست. ولا زمان و دین عهد شخصین الا واحد معین، دین عهد کنم خدمت شما عهد و شخصین رو ولو اینکه بر طلبش از دیگری باشه اون رو هم نمیشه، لذا باید همه در اینجا معین باشن. حالا این سیکه ها رو بخونیم وچشو. و اما اعتبار و ثبوت دی فی ذمه المضمون عن، این که گفتیم حتما باید دین داشته باشه. ها ببخشید جا افتاد شماره 4. ثبوت و دین فی ذمه المضمون عن. نکته بعدی یه که باید حتما دین در ذمه مضمون عن ثابت باشه. فلا یصح اقراض فلانن اقرض فلانن و انا ضامن. سعی نیست شما بگی آقا از دیگری قرض بگیر من ضامن تو میشم، قبل از اینکه چرا ضمانه به معنای دوم میشه، من متعهد قرضهای تو میشوم، ولی اینکه به ضمانه به معنای اول تا دین نباشه نقل معنی نداره. نه امیسه هزالک به زمان به معنا حسانی. و اما اعتبار و ثبوت دین فی ذمت المضمون عن فلعنهو بدونهی لایوم که نقل و ما فی ذمته الى ذمت اخرى، معنی نداره از ذمه من به ذمه دیگری منتقل بشه. و اما عدم اشتراطی و ضامن به معنی ثانی، ولی ضامن به معنای دوم چرا شرط نیست؟ در زمان به معنای دوم چرا شرط نیست؟ چون اون لعنهو تعهدن و تحمل للمسئولیه، ذمه و نقل ذمه ای نیست، یه تعهد کردی، یه مسئولیت رو تو متحمل شدی که اگر اون نده تو بدهی. من دون اشتمالی علی نقل ما فی ذمتن الی ذمتن اخرى لیعتبر فیه ذلک. اینجوری نیستش که از یک ذمه به ذمه دیگر چیزی بخواهد نقل پیدا بکند تا اینکه این معتبر بشود. و اما اعتبار و تعین و عدم و تردد فی الدین و المضمون له و المضمون عن. اینه که گفتیم باید تعین باشد، نه دین باید مردد باشد، نه کسی که برای او ضمانت میکنیم باید مردد باشد، نه کسی که از او ضمانت میکنیم باید مردد باشد. فلعنهو بدونهی لا یمکن تحقق القصد الی الزمان. چی منتقل میشود؟ و این دو نفر که مردده کدومی که منتقل میشه بالاخره؟ فان تحقق الزمان بلا هذا دین دون ذالک بلا مرجه. بالاخره این دین به عهده من آمد یا او دین به عهده آمد؟ زمان او رو قبول کردم، زمان ای رو گرفتم. این دین من تو به عهده گرفتی یا این دین به عهده گرفتی؟ و به لحاظ ما اگه بگی آقا اطلاق شامل هر دو تا میشه، باز خلاف مقصوده، چون من یکیشو به عهده گرفتم، احده ما رو، نه هر دو تا رو. میگه آقا همون فرد مردد، این قبلا هم توضیح دادیم، بارها آقایون گفتن، تفصیلش هم خواستید تو همین بحث حلقات، تو بحث اجتماع امر و نهی، اونجایی که فرد مردد رو شهیصت بحث میکنن، مفصل یک جلسه فرد مردد رو بحث کردم. و المردد به ما هو مردد لا خارجیت لهم. فرد مردد به ما هو حد ترددش خارجیتی ندارد، چون خارجیت در عالم خارج به وجوده و وجود شی مساوق با از کنم تعینه. نمیشه وجود در عالم خارج باشه و تردید داشته باشه. لا خارجیت له مردد به ما هو مردد در خارج وجود ندارد. لیمکن تحقق الزمانه بلحاظه. خب حالا اگر کلی رو بخواید بگید که باز تحلیل جداگانه که باز سر جای خودش بیاد، و هازا نفسه یجری، تازه کلی هم قصد نیست، شما قصد نداری که احد و دینینش رو ضمانت کنی. حالا این باید بحث بشه که اگر واقعا قصد احد و دینین بود، یه جوری که به مشکل بر نمیخوره. یک نفر دو تا دین رو از یک نفر طلب داره، من دو تا دین 10 میلیون تومانی از شما طلب دارم، میگم آقا احد و دینین چه اشکال داره اینجا؟ یکی از دو دین میره، یک 10 میلیونی دیگه میماند. فاین نتحقق و همه شرایطش هم یکی باشه، نه یکی 6 ماهه باشه یکی 4 ماهه باشه، نه همه دینا سر هم در یک روز دو تا 10 میلیون تومانی 6 ماهه از شما قرض گرفتم، من میگم احد ما رو قبول میکنم. چرا اینجا درست نباشه؟ چرا جامعه احد ما تعلق نگیره؟ یکی از دو تا رفته، یک 10 میلیون تومانی مونده، با هم فرقی نداره. این دقیقاً مثل نماز ظهر عصریه که میگم آقا مافذ ذمه، یک قدم ادا میکنم، اون یکی دیگه هم میشود مافذ ذمه. به نظر میرسه در جایی که در مردد به ما مردد، در جایی که اینا یک تعین و تغییرایی داشته باشه، یکی بگه ترجیح بلا مرجه، در جایی که نه احده ما جامعشون برداشته میشه، یکی دیگه سر جای خودش میمونه و بلاز اقلایی به نظرم مشکل نداره. اینم هم هازا نفسه یجری فی فرض تردد المضمون لا او مضمون عن. این که میگه آقا یه دین یکی از دو نفر رو من میدم، یا برای یکی از دو نفر دیناشون رو ضمانت میکنم. این تمام میماند آخرین بحث که اینا توضیح دادیم. اما ما نسبه الى بعض من لزوم العلم بالمضمون عن والمضمون له بالوصف و النسبه فقریبون. بعضی هم میفرماین که باید نسبت به مضمون عن و مضمون له به وصف و نسب هم دقیقا بدونیم کیه پسر کیه. ما توضیح دادیم همین که فی الواقع معلوم باشه، ولی من نمیشناسم. شما بهش زنگ میزنیم میگه آقا راضی راضی، چک او رو من میدم، چک میگیرم از شما، اون چک دیگر رو بهش میدم، این چکم میگیرم که بعدم بیام دینم رو از شما طلب بکنم. ولی در جایی که طرف مقابل نمیدونم اسمش چیه ولی میدونم واقع محقق میشه و به حمل شایع ذمه او الان در واقع ذمه من به او در واقع داره مشغول میشه، چه اشکالی داره اینجا بگیم عقد صحیحه و چرا بگیم باطله؟ و اما قرابت و اعتبار العلم به وصف و نسب المضمون ال و المضمون له فلان ذلک لا دلیل علی کیف و هو غیر معتبر فی البیع الذی هو اکثر قیودا من سایر العقود. شما میای میگی آقا من وکیلم، برای یک کسی مال رو خریدم، فی الواقع معلومه من نمیدونم به کی میفروشم، ولی عقد صحیحه، اینجا چه اشکال داره که حالا بگیم اینجا حتما باید معین بشه در عقود محکم تری مثل عقد بیع شرط نیست، چه برسه به عقودی مثل زمان که اونقدر قید و قیود هم معلوم نیست داشته باشه و از ناحیه شارع تعیناتی در موردش نرسیده. من احکام زمان اذا زمن از زامن به اذن المضمون و ان و تحقق الادا منه جاز له الرجوع علی. در روایات متعددی مضمون آمده است که اگر من آمدم زامن شدم پول رو دادم، میتوانم به شما رجوع بکنم و پول رو از شما بگیرم به شرطی که تبرعی نباشه، به شرطی که شما هم به این کار رضایت داشته باشید. و اما عدم و جواز رجوع زامن علل مضمون و ان مع عدم تحقق الادا، ولی اگر ادا نکردم نمیتوانم رجوع بکنم. به لحاظ قواعد باب معاملات به نظر میرسه به محض اینکه من کار شما رو مال شما رو ضمان میکنم، این نقل ذمه اتفاق میفته و از این به بعد من میتوانم بیام از شما رجوع کنم. ولی روایات در اینجا برای که خریدن دین و سفته بازی و اینها باز نشه گفتن نخیر، تا نپرداختی دیگه نمیتونی از من بگیری، دیگه شما باید بپردازی، وقتی هم پرداختی همون میزانی که پرداختی همون رو باید بدی. و اگر یک جنسی رو دادی غیر جنس دین من، دین من 80 میلیون تومان بود، شما یه جایی 80 میلیون تومان گفتی آقا الان که او پول نداره منم ندارم، بیا همین ماشین من 75 تومان میارزه، 5 تومانش بی خیال شو، بیا همین ماشین وردار و اون ماشین قبول کرد، من نمیتونم به شما به ماشین رجوع بکنم، ولی میتوانم به شما به قیمت ماشین از اون چیزی که شما دین داشتی رجوع بکنم. گندم بوده گندم، پول بوده پول بوده، هر چی بوده میتوانم از همو به همین قیمت رجوع بکنم. پس بنابراین یمکن استفاده این که تا نپرداختی نمیتونی رجوع بکنی از موثقه عمر ابن یزید سعد و ابا عبدالله علیه السلام ام رجل زمن عن رجل زمانن ثم صالح علیه. حضرت فرمودن لیس له الا الذی صالح علیه. دلالت روایت خوبه و روایت مضمون دیگه هم دارد. فانه یدل علی ان سبب اشتغال ذمه المضمون عن هو الادا و قبله لاشتغال، اشتغال قبلش نیست. هذا و قد قیل ان الحکم المذکور هو علی خلاف القاعده. راست میگن. فانها تقتضی جواز الرجوع به مجرد تحقق الزمان. چرا؟ چون تو زمانش این نقل ذمه به ذمه است. تو زمان اهل سنت میگفتیم نه آقا، ذمه به ذمه، تو که هنوز نپرداختی، ولی تو زمان شیعی دیگه ذمه او بری شد، چون ذمه او بری شده من میتوانم رجوع کنم بگم آقا حالا بیاد به من بده، من ذمهشو به عهده خودم آوردم، پس طلب میکنم بیا بده، چرا باید بذارم حتما تمام بشه بعدش؟ فانها تقتضی جواز الرجوع به مجرد تحقق الزمان، اذ کما اشتغل الذمه الضامن به مجرد الزمان كذلك يلزم بالمقابل اشتغال ذمه المضمون عن الضامن به مجرد الزمان عد الضامن او لم يعد. مرحوم صاحب اوروه استدلال رو مطرح میکنن، میگن علل قاعده نیست، به روایات تمسک میکنیم و ما هم الان که داریم روایات ابواب و معاملات رو میخونیم اول هر باب تاکید داریم بر این که اثبات کنیم که این بحث خلاف قواعده یا خلاف قواعد نیست، چون اون چیزی خلاف قواعده فهم ما، دقت ما، تأثیر ما در روایات خیلی موثره. به قول چه خلاف اصل بوده چه خلاف قاعده بوده، وقتی توی روایت میرسیدیم به یه جایی که سندش مثلا مخدوش بود، استاد بزرگواری سر دست خواهش می‌فرمودند که فعلا مطلب بند به این نیست، هر جا بند بود سند رو بررسی می‌کنیم، این مطابق اصوله و مطابق قواعده. این که ما بفهمیم که در ابواب معاملات چقدر روایات خلاف قواعد داریم و شارع متعال چقدر دخل و تصرف کرده است در موارد قواعد عقلایی ما، خیلی تاثیرگذاره در این که اونجاها ببینیم آیا مثل فقهای قدیم ذهنیتمونه که هر چی در باید از شرع بگیریم یا نه اصل اولیه درسته مگر اینکه خلافش اثبات بشه. فقهای قدیم اصلا دنبال خیلی که عقلایی بوده نبوده اینها نیستن. به قول مرحوم شیخ سعد رحمت الله علیه می‌فرمایند وقتی اصل نسل اهل سنت تمام شد به دامن قیاس پناه بردن و وقتی اصل نسل شیعه تمام شد به دامن سیرهای عقلایی پناه بردن. کاملا این حرف ایشون روشنه. میبینیم در زمان امام صادق چقدر قیاس مهمه که اصلا قبل تر مهم نبود. و همین معنا شما نگاه میکنید اصلهای بعد از زمان غیبت صغرا دیگه بحثهای سیره و تمسک به سیرهات کم کم جون میگیره تا امروزه که فقه ما مبتنی بر دو تا رکن اساسی و رکینه که اگر بگیری دیگه فقه امروزه ازش متمشی نمیشود. یکی بحث استصحاب و یکی هم بحث سیرهای عقلا. با این دو بال و با این دو رکن رکین میتواند علم فقه امروز اینجوری پرواز کنه و در ابواب معاملات و غیر معاملات اینجوری جولان بده. فانه یدل علی ان رفتیم اینها رو. خب پس بنابراین اذ کم اشتغل از ذمه الضامن، همونطوری که ذمه ضامن مشغول می شود به مجرد زمان بنابر روایات شیعه، کذالک باید بگیم در مقابل ذمه مضمون ان هم برای ضامن مشغول می شود به مجرد زمان. چی میخواد ادا کرده باشه آقای ضامن مال مضمونه را یا ادا نکرده باشد. خب آمدن گفتن که جاز له رجوع علی، یعنی این که اگر داده باشی میتوانی رجوع بکنی و اما عدم و جواز رجوع ها، این نکته اینه که و اذا لم یکن به اذنهی، اگر به اذنش نباشه، عبارت رو بخونم، زمانی که به اذن ضامن نباشه، لا او لم یعد لابراءه، چیزی ادا نکرده که او لم یعد لابراءه شو الان خوندیم، لم یجوز له رجوع علی، حق نداره آقای ضامن به مضمون ان رجوع کنه، پول رو ورداره بده. اما عدم و جواز رجوع مع عدم الاذن فی الزمان، خب تبرع بی خود کردی، میخواستی ندی خودم میدادم، چرا آمدی به من رجوع کردی میخواستی ندی. همون طوری که اگر من میخوام دین شما رو بپردازم شما حق نداری بگی نپرداز، همچنین است که حقم ندارم به شما رجوع بکنم و بگم طلب من رو شما باید بده. و اما عدم و جواز رجوع مع عدم الاذن فی الزمان فلانه تبرع من از نامه لا یسوق رجوعه، دلیل نداره بگه میتونه رجوع کنی، و هو اشبه به اداء دین الغیر تبرعا و من دون زمانه، این که اصلا هیچ ضمانتی نباشه دین دیگری رو میامدی ادا میکردی، حالا هم که ضمانت کردی خودت کردی، میخواست ضمان نکنی. بله لو تمت تسالو على نصف المبلغ مثلا و الابراء على الباقی، اگه تصالح کردیم که نصف مبلغ رو بدیم بقیه رو ببخشید، همون ماشین 75 تومانی در مقابل دین 80 که توضیح دادم، لم یجوز الرجوع بالجمی بل به ما ادا، که نص روایت هم همین بود، اما انه لا یرجع مع الابراء او یرجع به ما ادا فی فرض الابراء من الباقی فلاستفاده ذلك من الموثق المقدم، حضرت گفتن لیس له الا الذی صالح علی، نص روایت نکته‌ای هم نداره. از اینجا وارد چند تا بحث دیگه میشن که یه مقدار دقت داریم. میفرماین که اگر آمد و مضمون و لزمه ضامن رو بری کرد، گفت آقای ضامن از تو دیگه نمیخوام، خب وقتی از من نمیخواد ذمه مضمون ان هم که قبل بری شده بود، چون به همون صرف عقد بری شده بود دیگه، منم لازم نیست چیزی از اون نمیتونم طلب بگیرم، یعنی دیگه من نمیتوانم برم از آقای مضمون ان چیزی طلب کنم، به خاطر همین گفت لیس لله الا اذا صالح علی، او منو بری کرده دیگه، خب پس ذمه من بری میشه. اما اذا اگر آمد ذمه مضامن رو بری نکرد، مضمون الله ذمه مضمون ان رو بری کرد، گفت من دیگه از آقای زید چیزی طلبکار نیستم، خب این که لغو به فرضی که زمان رو پذیرفتی ذمه او بری شده، این که اصلا معنی نداره. و زمان و لازم من طرف ضامن و المضمون له، زمانم هم از طرف ضامن لازم، عقد لازم هم از طرف مضمون له ضامن. تیکه تیکه ادلهشو بخونیم. اما اینکه اگر ذمه اما براءت الضمان مضمون له لو ابر از ضامن له از ضمان، این که گفتیم که اینجا یه عبارت یک نکته ای داره، میفرماین اینکه ذمه مضمون عنه بری می شود اگر لو ابر المضمون له از ضامن، یعنی اگر ضامن ذمه مضمون له رو بری بکنه، فواضحتون. چرا؟ چون دیگه ازل برا عل المضمون ان قد تحققت، به مجرد زمان، به مجرد زمان شما ضامن بودی. تنها چیزی که بود میتوانستم رجوع کنم که روایت وقتی میگه هم به میزان مصالحه میتونه رجوع کنی، اگر مصالحه صفر شده و ذمه من رو بری کرد، دیگه پس نمیتوانم رجوع بکنم. و عمل برای الزامن، اگر آمدی بری کردی ذمه من، چرا بری میشود؟ فلما تقدم من تفرع جواز رجوع علی المضمون عنه علی الادا، چون قبلا گفتیم که اگر بخوای به مضمون عن رجوع کنی باید ادا کرده باشی، شما چیزی ادا نکردی. ایتی که و اما ان ابراء المضمون عن لغون، این که ابراء مضمون عن گفتیم لغوه، خب این دیگه فلا ان ذمته او برعد به مجرد زمان بنابر نظر شیعه، فلا معنا لابراءها، ولی بنابر زمان اهل سنت و اون زمان عقلایی چرا تاثیر داره؟ اگه ذمه او رو فارغ کنی و بری کنی، باید بحث کنیم تو اهل سنت اگر بگه از دیگری دیگه طلبکار نیستم، میتونی به من رجوع کنی یا نمیتوانی به من رجوع کنی؟ ثمرش چیه که ذمه او رو بری کردی بیای از من رجوع بکنی؟ خب نه، اگر ذمه رو بری کردی چون اصل دین او دین بوده، ممکنه شما بگی که دیگه باعث میشود که عرض کنم خدمت شما ذمه ای به عهده بدهی آقای ضامن هم برطرف میشه. حالا این بر اساس فقه اهل سنت، فقهای اهل سنت با زحمت چه بکشن به ما ربطی ندارن. و اما ان ابراء المضمون عن لغون، ایرم عرض کردیم بله، عجل یه نکته هست، یه موقعی طرف اصلا به این چیزا توجه نداره، کی ضامنه کی مضمون لایه کی مضمون عنه، بعد از روایت ما میاد یه نکات ریزی رو مطرح میکنه. اگه اول اینو گفت زمانه، مثلا یه روایتی داریم اینه که میگه که به حضرت میگه آمده گفته که من میارمش وگرنه 50000 تومان میدم، حضرت میگن اگر اول پوله رو آورده زمانه، اگه اول نیاورده کفالته. یعنی اینهایی که تو داری میگی دقت باید طرف داشته باشه دیگه، بگه 50000 تومان میدهم اگر وگه الا او را میآورم، گفتن اینجا باید زمان بشه. یا ممکنه بگیم اینا هم تعبده، تحلیلای ما هم ممکنه درست نیست، ولی ما روایتمون تحلیلش اینه، چون ایره اول گفته زمان محقق میشه، اونجا چون اول کفالت گفته کفالت محقق میشه، آوردن و تحویل رو گفته کفالت محقق میشه. اینا درجه ای که طرف مقابل به چیزا توجه داشته باشه، ولی بعضی وقتا اصلا توجه نداره، میگه آقا من پولو نمیخوام، پولو نمیخوام، از ضامن نمیخوام، میگه آقا نه 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 نه، از مضمون عن نمیخوای، نه آقا مضمون عن همون زمان ذمه‌اش فارغ شده بود، این حرف شما درست است. میگه آقا میگه دینو نمیخوام دیگه، تمام شد رفت. عجل اضافه معن المقصود اسقاط الدین رأسا برعت یا برعت بذالک ذمه الضامن، ذمه ضامن هم بری میشود. ولی نکته مهم لزوم عقد زمانه، و اما عقد الزمانه لازمون به خاطر اینکه در واقع همون استصحاب بقاء زمان بر عهده ضامن کار رو تمام میکند. وقتی عقد محقق شد، عفو بالعقود شامل شد، ذمه بنابر نظر شیعه از عرض کنم خدمت شما آقای مضمون عنه به ضامن منتقل شد، شما میخوای بگی دوباره برگرده، خب دلیل داری که میشه برگرده؟ نه. دلیل داری میشه فسخش کنی؟ نه. خب وقتی دلیل نداری یک طرفه میشه فسخش بکنی، استصحاب بقای همون زمان هر سر جاش و هنوز ذمه شما در اینجا مشغول است. اما ان عقد الزمان لازمون فلا ان رجوع الدین الى ذمه المضمون عن و اشتغالها بهی ثانیاً بعد براعتها منه و انتقاله الى ذمه الضامن، بعد از اینکه ذمه او بری شد و دین منتقل به ذمه ضامن شد، یحتاج الى دلیل، دلیل میخواد، و هو مفقود و الاصل فی کل عقد هو اللزوم کما تقدم فی مبحث البیع. ما اصل عقد رو به ما هو عفو بالعقود قبول نداریم، ولی استصحاب بقای اثر رو داریم، میگیم عقد صحیح بوده، نمیدونیم اثر مترتب هنوز یا نه، به وسیله استصحاب میتونیم درستش بکنیم. و اما ان الزمان لو عدد دین من غیر جنسن، آمدیم و گفتیم که و اذا عد الزامن ادینا من غیر جنسه، که توضیحشو قبلا داده بودم، اگر من شما گندم بدهکاری، من موقعی که آقا رفتم دادم جای گندما، جای یک تن گندم شما بهش دو چرخه دادم، خب حالا باید چیکار بکنم؟ قیمت دو چرخه رو حساب میکنم، میام از شما گندم میگیرم، نمیتونم از شما پول بگیرم، نه از شما میتونم دو چرخه بگیرم، چون من چیزی که به ذمه‌ام بوده گندم بوده، به من هیچ ربطی نداره که شما تو موقع مصالحه چی وسط دادی، ولو اینکه من خودم درخواست کرده بودم. و اذا عد الزامن عد دین من غیر جنس اون دی لم یجز له اجبار المضمون عن به دفع من خصوص جنس ما ادا. آقا تو گندم بوده، من رفتم توی گندم های تو دلار دادم، حالا تو میخوای به من گندم بدی؟ بیا و خوبی کن. خب میخواستی ندی، تو به عهدت بود همون گندم رو میخواستی بدی. و اما ان الزامن لو عد الدین من غیر جنسه فلا یجوز له اجبار المضمون عن به دفع من جنس ما اداهو، فبه اعتبار عدم امر المضمون عن انزامن به ذالک. امر که نیست که مزمن باشه. چرا؟ اگه من گفتم آقا بیا برو هر چی داری بدهی رو بده، خب بعدا من بایدم به شما بدم. و انما هو تصرف تبرعی من، تو قرار بوده چیزی که به عهده گرفته همینی که گفتی مو باید میدادی، حالا خودت به صورت تبرعی چیز دیگه به عهده گرفتی، حسابش فرق میکنه. بله نه ما امر المضمون عن بذالک فلزامن الحق فی ذالک لاختزاء الامر نفسه لذالک به سیرت العقلائیه. یه قاعده ما داریم در فقهمون که میگیم امر مزمنه. امر مزمنه یعنی اگر یک جایی کسی رو امر به یک کاری بکنی، ضامنی نسبت به او. اگه به شما گفتم پول کتاب یا آقا رو بده، این امر ضمان میاره. اگه گفتم آمدم بیا برو برای ما نون بخر، امر ضمان میاره. فردا که میگم آقا میگه یا چیه، میگم پول ما رو ندیم، میگه پول تو چیه، میگه گفتی برو نون بخر، میگه آقا من گفتم تبرعی برو نون بخر، قرینه‌ای نداشتیم که تبرعی باشه. یه موقعی برای مجلس امام حسین میگم برو نون بخر، همه واسطه اینجا. یه موقعی نمیگه آقا میشه سر کوچه نون برای من بخرید، میگم بله دوستا نون خریدم آوردم، مگر یک تفاهم و ارتکاز عقلایی در اینجا باشه، و الا کاری رو که به کسی واگذار میکنی باید پولشو در مقابلش بهش بدی. مثل که شما تو خیام واسه در ماشین واسه میگه آب میشه من تا فلان جا برسونی، سوار میشه اونجا که میشه، میگه آب کرایه رو بده دیگه. امر مزمنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله.